کلاه ایمنی. یک کلاه ایمنی دوچرخه برداشتم. کلاه ایمنی قشنگی است، آبی است. نیم ساعت اول از اینکه بالاخره یک کلاه ایمنی تهیه کردم، خیلی احساس رضایت و خرسندی می کردم و خیلی دلم می خواست آن را به بور نشان دهم، ولی حالا دیگر برایم چندان خوشایند نیست. کل قضیه تا حدودی ناجور است. کلاه ایمنی مال من نیست، چیزی را برداشتم که به خودم تعلق ندارد. برادرم خیلی صریح روشن کرد که اصلاً دلش نمیخواهد با آن کلاه ایمنی کاری داشته باشد، ولی به هر حال در تصمیم گیری های من دخالتی نمی کند. من به پدر بزرگم و داستانش درباره درخت سیبان پسرها فکر می کنم. احساس آدم های مشکوک را دارم و حتی آدم های ضعیف. برداشتن کلاه ایمنی خیلی طبیعی اتفاق افتاد. فکر کنم همین مرا می ترساند. من و برادرم از موزه بزرگی بیرون می آمدیم که در آن انواع حیوانات نگهداری می شدند و به اشیای گوناگون از سراسر جهان نگاه کردیم. هیجان زده بودم و درباره دایناسورها، نهنگها و پستانداران آفریقایی حرف می زدم. درباره مرد سیاه پوست درشتی حرف می زدم که از من خواسته بود از او در مقابل خرس قهوه‌ای درشت آلاسکایی عکس بگیرم. او درباره خرس‌ها اطلاعات کاملی داشت و برایشان ارزش و احترام بسیاری قائل بود. گفته بود که اگر مجبور شدم در آلاسکا فرود اضطراری داشته باشم، باید حتما از خرس‌های قهوه‌ای فاصله بگیرم. آخر می‌دانید آنها با سرعت 35 مایل در ساعت می‌دوند و می‌توانند با یک ضربه آدم را بکشند. وقتی این موضوع را برای برادرم توضیح می دادم، از جلوی اتومبیلی گذشتیم که همان اطراف پارک شده بود و کلاه ایمنی دوچرخه‌ای روی سپرش قرار داشت. میخکوب شدم. بعد نگاهی به اطرافم انداختم و درست یک دقیقه بعد بود که داستانی سرهم بندی کردم تا توجیه کنم که حالا دیگر کلاه ایمنی مال من است. گمان کنم معلوم بود که دوچرخ سواری کلاه ایمنیش را در خیابان انداخته و بعد هم کسی آن را برداشته و روی اتومبیل رها کرده است تا اتوبوس یا وسیله نقلیه دیگری آن را زیر نگیرد. تازه خیال می کردم با برداشتن کلاه ایمنی آن را نجات دادم. چه بسا اگر آن را همونجا گذاشته بودم، بدون شک روی زمین می افتاد و وقتی همان اتومبیل حرکت می کرد خرد و خاک شیر می شد. بعد کلاه ایمنی را برداشتم و آن را در ساکم گذاشتم و همینطور با برادرم گپ زدم. آن هم درباره مسائلی کاملا متفاوت. ولی با گذشت زمان حس کردم کلاه ایمنی سنگین و سنگین تر می شود و وقتی به خانه رسیدیم واقعا سنگین شده بود. تازه الان در لایه داخلی کلاه ایمنی نام و شماره تلفنی را می بینم. این قضیه اوضاع را ساده تر نمی کند. حالا یک دفعه صاحبش اسم دارد. اسم او جوزه است. تصور می کنم از کوبا گریخته و تازه گرین کارتش را گرفته است، ولی به احتمال زیاد و بیکار است و فقط یک جوری گذران می کند و بدون شک کلاه ایمنی را هدیه گرفته است. حل و فصل این قضیه واقعا ناخوشایند است. بیش از هر چیز حس می کنم عمیقاً دارم لابلای کتاب ضخیمی درباره نظریه اغتشاش غرق می شوم. ولی کلاه ایمنی همچنان روی پاتختی کنار دستم است و مصرانه بر حضورش اصرار دارد. حتی آن را روی سرم گذاشتم. شرایط موجود تا حدی تأسف برانگیز است. باید کلاه ایمنی را برگردانم. ولی امشب برای تماس گرفتن با جوزه خیلی دیر است. کلاه ایمنی را روی زمین می گذارم تا همین که از خواب بیدار شدم چشمم به آن نیفتد. اینها چیزهایی است که امروز دیدم. مردی با پیراهن سفید که سیگاری را روی راه پله سنگی روشن می کرد، در حالی که پس از مدتها استراحت هم می کرد. در ظاهر که اینطور به نظر می رسید. کیوسک تلفنی که دو گوشه از سیمهایشان آویزان بودند. مردی با دستگاه واکمن که سراسیمه از بخش مربوط به تکامل نژاد بشر در موزه تاریخ طبیعی گذشت. پسری در کافی شاپ که هر بار دوست دخترش چیزی می گفت نگاهی به اطرافش می انداخت، ولی هر بار که خودش حرفی می زد از دختر می خواست به اون نگاه کند. مردی که ریشش را شانه می زد. مردی که وسط خیابان سازدهنی می زد و وقتی که چیزی نمانده بود که کامیونی او را زیر بگیرد حرکت خاصی نکرد. خانواده سه نفری آلمانی چاقی که می پرسیدند طبقه اول رستوران مکدونالد آسانسور دارد. مردی که دستان مرد دیگری را گرفته بود. پلیس زنی که مدتها همینطور به یک سیب زل زده بود. زنی که وقتی از او پرسیدم برای حمله کیسه ها و ساک هایش از یک طبقه پله کمک می خواهد، گفت خواهش می کنم مرا تنها بگذارید. یاد داشت. خوابم نمیبرد. در این فکرم که چطور نگه داشتن کلاه ایمنی با خوب بودن یک آدم در تضاد است. و وقتی بالاخره خوابم میبرد، خواب میبینم که هیچ کس دوستم ندارد. شب بدی است. وقتی بیدار می شوم قبل از هر کاری با جوزه تماس می گیرم. به او می گویم چه کسی هستم و کلاه ایمنی را پیدا کردم و او می تواند آن را از دربان محل سکونتم بگیرد. جوزه خیلی خوشحال می شود. به نظر او تماس گرفتن من کاری بزرگوارانه است. اصلا فکر نمی کرد دیگر هیچ وقت کلاه ایمنیش را پس بگیرد. می گوید مردم در نیویورک مثل گرگند. میگویم کار درست همین است و او نباید دیگر به این موضوع فکر کند. برادرم به من افتخار میکند و میخواهد از یک رستوران چینی در همان نزدیکی برایم صبحانه بخرد. نیشم کاملا باز شده است. ناگهان به من خیلی خوش میگذرد. تصور میکنم حالا که کلاه ایمنی را پس دادم، در مقایسه با وقتی که اصلا آن را بر نداشته بودم احساس بهتری دارم. واقعاً آنطوری هم یک جوری عجیب و غریب بود. رشته فرنگی می‌خورم و درباره نقشه‌ام برای سرویس خط مشاوره تلفنی جغد و پیشی حرف می‌زنم. برادرم کمی تردید دارد، ولی نگاهش به قضیه تحقیرآمیز نیست و می‌گوید امکان دارد برای راه‌اندازی با سرمایه‌گذاری اولیه‌ای کمکم کند. وقتی غذا خوردنمان تمام می شود، دختر چینی جوانی می آید و یک سینی روی میز می گذارد. روی سینی صورت حساب و دو نان شیرینی کوچک است. موقع خوردن نان شیرینی ها می بینیم داخلشان تک کاغذهای کوچکی با پیشگویی مختصری وجود دارد. در پیشگویی برادرم آمده شما مرکز توجه همه گروه ها هستید. و در پیشگویی من نوشته شده شما بدون هیچ تلاش خاصی از نظر اجتماعی پیشرفت می کنید. فکر فوق‌العاده است. از بسیاری جهات مایه قوت قلب است. به هیچ طریقی به من الهام نمی کند وارد عمل شوم. ولی خوب است. اصلا نباید کاری انجام بدهم و با این حال چیزی عایدم می شود. از این بهتر نمی شود. خیلی زیاد. آدم می تواند درباره نیویورک خیلی حرفها بزند، ولی با اطمینان به این حس رسیدم که یکی از معدود مکانهایی است که آدم حتی وقتی هیچ سعی و تلاشی نمی کند باز هم به او خوش می گذرد. امروز اتفاقات زیادی افتاده است. 4 موردشان با زمان ارتباط دارد. اول اینکه من کارت پستالی پیدا کردم که روی آن این نوشته شده بود: همیشه وقت مناسب همین حالاست. بعد در نیویورک تایمز یک آگهی دیدم. شرکت تیفانی ساعت مچی به اسم تیفانی تسورو را تبلیغ کرده بود. قیمتش 7500 دلار است. اگر مردم زیادی با خط مشاوره تلفنی جغد و پیشی تماس بگیرند، شاید بتوانم آن را بخرم. به نظرم می آید متن آگهی خیلی خوب است. به خصوص بخشی که درباره صدای طلا است. برادرم هم از آن خوشش آمد. آنچه به خاطر می سپاریم، چیزی است که در قلبمان می نشیند. حرکتی منحصر به فرد، بازی نور، صدای طلا و خود آن لحظه به خصوص. کمی بعد وقتی با برادرم به طرف موزه‌ای می رفتیم، از کنار دختری گذشتیم که به ازای پول شعر می گفت. او گفت اگر مبلغی بین 5 تا 20 دلار به او بدهم برایم یک شعر می سراید. من به او 7 دلار دادم و گفتم شعر باید درباره زمان باشد. 10 دقیقه زمان برد تا او شعری بنویسد. شعر کوتاه زیبایی سرود. البته می فهمم که باز هم جای کار دارد، ولی قرار نیست آدم همیشه ایرادگیر و کوتاه فکر باشد. و تازه آن دختر خیلی هم مهربان به نظر می رسید. شعرش این است: زمان معلق در اینجا، در ساعت شیشه‌ای، دستان تو شنها سرازیر می شوند از میان جسم عاشق ما. من موقتاً وقتی ندارم. در تسلی خاطر پوست تو با این اطمینان خاطر که وقتی رو برگردانم می دانم به تو می نگرم. و شنها همچنان از ساعت شنی شر شر سرازیرند از ساحل ابدیت و هیچگاه خشک نمی شوند. 4مین موردی که با زمان ارتباط داشت را در موزه رادیو و تلویزیون تجربه کردم. برادرم نشسته بود و یک برنامه قدیمی تلویزیونی تماشا می کرد. زیادی آنجا نشسته بود و کم کم حوصله‌ام داشت سر می رفت. مقابل رایانه‌ای نشستم و همینطوری بر حسب تصادف مشغول زدن کلیدها شدم. نمیدانم چه چیزی نوشتم، ولی امکان دارد تایم یا شاید هم تایمکس بوده باشد. هرچه بود مجموعه ای از توصیفات آگهی های ساعت مچی بر روی صفحه ظاهر شد. درست زد به هدف. واقعا یک ساعت مچی می خواهم. مدتی همونجا نشستم و خلاصه ی آگهی های ساعت مچی ها را خواندم. خوب بود. الان احساس می کنم بهتر می توانم یک ساعت مچی انتخاب کنم. البته زمانی که وقتش برسد. برخی از آن چکیده ها اینها بود. نخستین مورد: این آگهی نشان می دهد که چرا مارک سیتیزن ساعت مچی صاحب سبک خاصی است و برای مردان و زنان فرهیخته جذابیت دارد. عکس هایی از زنانی که آماده می شوند همدیگر را ببینند در حالی نشان داده می شود که نوار موسیقی متن آهنگ حدود 1/4 را پخش می کند. شعار: هیچ ساعت مچی دیگری زمان را به این زیبایی بیان نمی کند. دومین مورد: در این آگهی تبلیغاتی برای مارک سیکو، زنان و مردان متعددی توضیح می‌دهند که ساعت مچی سیکوی آنها سالیان سال است که زمان را با اطمینان کامل برایشان مشخص می‌کند. همگی آنها با هم توافق دارند که ساعت مچی سیکوی آنها ارزش تک به تک کرونی که بابتش پرداختند را داشته است. شعار: انسان زمان را اختراع کرد، سیکو آن را تکمیل کرد. سومین مورد: در این آگهی تبلیغاتی برای سواچ، زن جوانی به نوار درسی زبان ایتالیایی گوش می دهد. او در اتاق خوابش نشسته و مشغول مانیکور ناخونهایش است. 4مین مورد: در این آگهی تبلیغاتی برای تایم اکس، ساعت مچی غول پیکری می بینیم، همراه با تصاویر مردم در محل کار و تفریح. صدایی روی تصویر توضیح می دهد که تایمکس مجموعه ای ساعت مچی تولید کرده که مشتری می تواند به آنها ببالد. چه شما ساعتی برای فعالیت های ورزشی، عالم تجارت یا اوقات فراغت خود بخواهید، تایمکس محصولی دارد که متناسب با خواسته های شما باشد. شعار: ارزش تایمکس کوارتز را وارد جهان خود کنید. پنجمین مورد. در این آگهی تبلیغاتی برای تایمکس، جان کامرون سوئیزی برای اینکه امتحان کند این ساعت واقعاً تا چه حد ضد آب است، به آکاپولکو می رود. زمانی که سوئیزی در حال تماشاست، قهرمان جهان پول گارسیا از نوک معروف ترین قله در آکاپولکو لاپرلا می پرد، در حالی که یک ساعت مچی تایمکس به دستش است. وقتی از سطح آب بالا می آید، ساعت هنوز کار می کند. سوئیزی می پرسد، جای تعجب دارد که مردم جهان بیشتر از هر ساعت مچی دیگری تایمکس می خرند؟ شعار، خرجش یک لیس زدن است تا همینطور تیک تیک کند. ششمین مورد، در این آگهی تبلیغاتی سیاه و سفید برای ساعت مچی های سپورت تک هیوئر نشان داده شده که شناگران و دونده ها در مقابل ساعت مبارزه می کنند. شعار، موفقیت یک بازی ذهنی است. هفتمین مورد، در این آگهی تبلیغاتی برای سیکو به ما مجموعی از تصاویر زنان و مردانی با مسئولیت‌های متعدد در منزل و محل کار نشان داده می شود. شعار، زمانی که مردم روی شما حساب می کنند، شما می توانید روی سیکو حساب کنید. یک کم خورد توی ذوقم که رولکس آگهی نداشت و هیچ مطلبی هم درباره ساعت اتمی نبود. ولی تایمکس، سیکو و تگ هیوئر برایم جذاب بود. در واقع قضیه این است که آدم هر ساعت مچی را انتخاب نکند. برایم سوال است که پل چه ساعت مچی دارد. حتما نوع خوبی است. شاید از نوع اتمیش باشد. اگر زمانی شهروندان عادی بتوانند ساعت اتمی داشته باشند، احتمالاً پل هم یکی از صاحبان این ساعت هاست. خوک خوش شانس. کمتر پیش می آید چهار موردی را تجربه کنم که همگی با زمان در ارتباط باشند. دست کم آن هم در یک روز. احتمالاً قدری طول می کشد تا چنین قضیه‌ای دوباره تکرار شود. به علاوه من کلی مورد دیگر هم دیدم. کم کم دارم اشباع می شدم. اینها چیزهایی است که من دیدم. مرد میان سالی که وقتی به او پول کرایه مترو دادم از من تشکر کرد و مرا برادر صدا زد. پیش خدمتی ویتنامی که سعی کرد برای برادرم توضیح بدهد که یکی از خرچنگ های منو سفت و دیگری نرم است. خیابانی نچندان دور از وال استریت که هنگام بازی بیسبال دلال های فروش اجناس بسته شده بود. فردی اهل آمریکای لاتین که با سرعت خیلی کمی دوچرخه سواری می کرد. گزارشی تلویزیونی درباره گیتار مارک فندر و یکی از طرفداران پروپا قرص موسیقی راک که می گفت فندر مثل یک زن است و باید با لطافت و احترام با آن کار کرد. گروهی مرد 40 و چند ساله که بسکتبال بازی می کردند، ولی بازی هیچ کدامشان به خوبی بابا نبود. کلینت ایستوود که با یک لیموزین وارد موزه هنر مدرن شد. مردی با کت و شلوار گران قیمت که با نگاه کردن به سکه هایی که در دستش داشت خندید. زنی شیک پوش و خوش لباس که به یک دوچرخه سوار ناسزا گفت. مرد میان سال سیاه پوستی که جلوی یک آسانسور نگهبانی می داد و سر مردی با داد و هوار چیزی می گفت. همان موقع دوست او از کنارش رد شد با لباس فرم سبز. وقتی برای کسانی که در آپارتمانشان نشسته ایم گل می خریدم، زنی پرسید قصد داری کسی را شاد کنی؟ دختری در تلویزیون که گریه می کرد چون مادرش هرگز با او رفتار خوبی نداشت و در عوض به او گفته بود که چاق و زشت است و دیگر هم نمی خواست او را ببیند. مردی که خمیازه جانانه ای کشید. نمایشگاه نقاشی که یک هنرمند نقاشی‌های زیادی از یک سگ آبی کشیده بود. مرد سیاه پوستی با لباس قرمز که در میدان تایمز با بلندگو فریاد می‌کشید. در جامعه امروز عشق کجا رفته؟ خبری از عشق و محبت نیست؟ ساختمان. الان من و برادرم داریم کیم بازی می کنیم. همان بازی که شما اول اشیاء روی زمین یا روی میز را نشان می دهید و بعد آنها را با پارچه می پوشانید و آن وقت نفر دیگر باید به یاد بیاورد چه چیزهایی آنجاست. با هم توافق کردیم که برنده تصمیم بگیرد امروز چه کار کنیم. من همه چیز را به یاد دارم، ولی برادرم یک چیزهایی را به کل فراموش کرده بود. او این موارد را از یاد برده بود: جا کلیدی خرگوشی خودش، در یک بطری نوشیدنی، یک بلیت مترو، یک بادکنک. همیشه فراموش کردن چیزهای بدیهی ناخوشایند است. پس از اینکه او از بازی دست کشید و من پارچه را برداشتم، او با دیدن جا کلیدی خرگوشیش فقط توانست بگوید آو جا کلیدی خرگوشی. با لحنی که مرا متوجه کرد به شدت از سعی و زحمت خودش مایوس شده است. من با گفتن این حرف که در مابقی کارها وضعش خیلی بهتر است دلداریش دادم. هر کس در کاری مهارت دارد. برادرم تا مدتی اونق و عبوس بود، ولی الان دیگر آن را پشت سر گذاشته ایم. در راه ساختمان امپایر استیت هستیم. در حالی که به آن نزدیک می شویم، سعی می کنم به برادرم بگویم که چطور زمان و جاذبه با هم مرتبط هستند. ولی هر بار که دهانم را باز می کنم، دست راستش را بالا می برد و سرش را تکان می دهد تا مرا ساکت نگه دارد. در فاصله ای برادرم بلیط ها را می خرد. شماره مربوط به یک تلفن سکه ای را از طبقه همکف یاد داشت می کنم. 580-35-02 نقشه ای دارم. نمی خواهم آن را با برادرم در میان بگذارم. باید صف ببندیم تا سوار آسانسور شویم. خانم میانسالی که جلوی من ایستاده، بروشوری دستش است که اطلاعاتی درباره ساختمان دارد. از بالای سرش با دقت نگاه می‌کنم. گفته شده که ارتفاع ساختمان 443 متر است و 77 آسانسور دارد که در هر دقیقه حدود 200 تا 400 متر را طی می‌کنند. خوب می‌دانم که ساختمان امپایر استیت بلندترین ساختمان جهان نیست. حتی در خود نیویورک هم بلندترین ساختمان نیست. چند روز پیش در نیویورک تایمز مقاله‌ای درباره آسمان خراش ها چاپ شده بود. گفته بود که در حال حاضر برج های پتروناس در مالزی بلندترین ساختمان جهان است. طی بیش از 100 سال گذشته اولین بار است که این رکورد به آمریکا نرسیده است. برج های سیرز در شیکاگو تا مدت ها بلندترین ساختمان جهان بود، ولی گروهی به اسم شورای مربوط به ساختمان‌های بلند و زیستگاه‌های شهری تازگی‌ها به این نتیجه رسیدند که آنتن‌های هوایی از این به بعد در ارزیابی ارتفاع به حساب نمی‌آیند و همین باعث می‌شود ساختمان مالزی بلندترین برج باشد. به زودی مرکز تجارت جهانی در شانگهای به پایان می‌رسد و آن موقع بلندترین ساختمان خواهد بود. مقاله گفته بود که مدیر شورای ساختمان‌های بلند و زیستگاه شهری دکتر لین بیدل حاضر نشد این لحظه را برای معماری آمریکا غم‌انگیز بخواند و از او نقل قول شده بود:
نه 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 نه، هنوز ساختمان‌های آمریکایی ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای دارند. واقعاً موارد بسیار زیادی هست.
برایم هیچ کدام از این مطالب اهمیتی ندارد. ساختمان امپایر استیت بزرگترین ساختمان است. همان ساختمانی است که در فیلم‌های سینمایی دیدم. همان ساختمانی که وسط شهر نیویورک قرار دارد. همانی که پل دربارش نوشته است. حالا بقیه ساختمان‌ها هر چقدر می‌خواهند بلند باشند. داریم از آسانسور بالا می‌رویم. پس از گذشت چند لحظه حس می‌کنم گوش‌هایم گرفته است. صفحه شمارشگر دیجیتال داخل آسانسور فقط هر 10 طبقه یکی را می‌خواند. در عرض چند ثانیه آسانسور از طبقه 50 به 60 می‌رود. پول باید الان مرا ببیند. دلم می‌خواهد دست بزنم. چشم‌انداز اینجا محشر است. می‌توانم همه چیز را ببینم. دریا، شهر، کوه‌های روی گستره افق. برادرم خیلی مرتب و منظم است. با حوصله و سر فرصت در کتابچه راهنما می‌خواند که در جهات مختلف چه چیزهایی قرار گرفته است. می‌خواهد با اشاره نشانشان بدهد و درباره‌شان توضیح بدهد، ولی کمی از او فاصله می‌گیرم. یک تلفن پیدا می‌کنم و خاطر جمع می‌شوم که برادرم مرا نمی‌بیند. شماره تلفن طبقه همکف را میگیرم. دارد زنگ میخورد. قصد دارم وقتی کسی به تلفن جواب داد بپرسم آیا او اطلاع دارد که زمان در این ارتفاع کمی سریع‌تر از جایی که آنها هستند میگذرد. تلفن همینطوری زنگ میخورد. مدتی طولانی. هیچ کس جوابی نمیدهد. بدجوری عذاب آور است. میگذارم کمی دیگر هم زنگ بخورد. حالا یک مرد گوشی را برداشت. او میگوید:
الو.
الو، من دارم از بالای ساختمون تماس میگیرم.
بله.
شما اطلاع دارین که زمان در این ارتفاع کمی سریع‌تر از پایین ساختمون میگذره؟
نه.
خب اینطوریه.
بسیار خوب.
تعجب کردین؟
راستش نه.
ولی معنیش اینه که زمان وجود نداره.
اه؟ جدی؟
خب شما چی فکر میکنین؟
برای من هیچ اهمیتی نداره.
و گوشی را میگذارد. احمق. برای انتقام گیری سکه را توی یکی از دوربین های دوچشمی میاندازم و با دقت به خیابانی در پایین نگاه میکنم. خیابان پر از اتومبیل و آدم است. مردی را میبینم که از بانک بیرون میآید. میخواهد تاکسی بگیرد و به طور همزمان به ساعت مچیش نگاه کند. قیافه‌اش مثل من و شماست. کاملا معمولی. به احتمال زیاد زن و بچه و خانه‌ای در حومه شهر دارد. سعی دارد در هر کاری که انجام میدهد بهترین باشد. با نگاه هم ردش را دنبال میکنم. و توی این فکرم که من تو را میبینم ولی تو نمیتوانی مرا ببینی. ما هرگز همدیگر را نخواهیم دید. ولی مطلبی هست که میخواهم بدانی. زمان من با زمان تو یکی نیست. زمانهای ما مثل همدیگر نیستند. تو میدانی معنیش چیست؟ معنیش این است که زمان وجود ندارد. چه؟ میخواهی این نکته را تکرار کنم؟ زمانی وجود ندارد. چیزی به نام زندگی و مرگ هست. مردم و حیوانات وجود دارند. افکار ما وجود دارد. و همینطور جهان. عالم هستی هم همینطور. ولی چیزی به اسم زمان وجود ندارد. شاید بهتر باشد سخت نگیری و راحت باشی. حالا حس بهتری داری؟ حالم بهتر است. این قضیه جواب میدهد. روز خوبی داشته باشی. با نگاه هم دنبالش میکنم تا موقعی که ناپدید میشود. بعد دوربین دوچشمیم را رو به بالا میگیرم. از آسمان خراش ها میگذرد. رو به بالا و باز هم بالاتر. رو به آسمان. و حس خوبی در سراسر وجودم پخش میشود. به معنایی همین کافی است. نمیتوانم بیش از این جلو بروم. تا همین جا هم بینشی بیش از آنچه حتی جرأت تصورش را داشتم به دست آوردم. به قدر کافی مشاهده کردم. تازه برای بازگشت به کشورم دلایلی نیز دارم. لیز، خط تلفنی جغد و پیشی و جوابی از طرف پل. سه مورد. درختان. امروز آخرین روزی است که در نیویورک هستیم. دارم برای بور یک اتومبیل اسباب بازی می‌خرم. رنگش سبز است و اگر کوکش کنی روی زمین راه می‌رود. کیم می‌خواهد برایش کتابی درباره آب و هوای نیویورک بگیرم و من برای لیز شکل نمای جیبی می‌خرم. این شکل نما 24 تصویر از هر چیزی که به آن نگاه می کنم درست می کند. پیش پا افتاده ترین چیزها به نقش و نگارهای زیبا تبدیل می شوند. مجبور شدم در مورد نوع نگاهم به اجسام و جهان اطراف تجدید نظر کنم. چیزهایی که به حدی عادی و پیش پا افتاده شدند که من دیگر حتی آنها را نمی بینم. به عنوان مثال برادر خودم. او از پس شکل نما معرکه است. متفاوت. احتمالاً وقتی این را به لیز بدهم خوشحال می شود. هدایا اهمیت دارند. اغلب هدیه های کوچک بهتر از هدیه های بزرگ هستند و هدیه هایی که در حد وسط قرار دارند اغلب دیده نمی شوند و به حساب نمی آیند. در مسیر بازگشت به آپارتمان از کنار کارگرانی می گذرم که مشغول قطع درختان و بوته های کهنسال و کاشت درختان تازه هستند. درختان زیبای بزرگی روی پیاده رو افتادند و منتظرند در زمین کاشته شوند. وقتی متوجه می شوم که در کلان شهری مثل اینجا یکی هم هست که به فکر درخت ها باشد، خوشحال می شوم. کمی جلوتر در خیابان فکسی را پیدا می کنم که دستور کارهای کارگران را دارد. رویش نوشته شده که کدام بوته ها و درختان باید قطع شوند و چه درخت هایی باید کاشته شوند. فکس روی خیابان افتاده است. ظاهراً دیگر چندان به کار نمی آید. اینطور که به نظر می رسد کارگرها خودشان می دانند چه کار می کنند. در حین رد شدن کاغذ فکس را بر می دارم. می توانم آن را به پدر بزرگم بدهم. خوشحال می شود که بداند یک نفر در نیویورک نگران درخت ها و بوته هاست. درخت ها یکی از چیزهای مورد علاقه من هستند. آب، درخت ها و دخترها. قبلا عادت داشتم کل روز از درخت ها بالا بروم و اغلب هم بی سر و صدا نوک درخت می نشستم تا ساعت ها. وقتی در تابستان شاخ و برگ ها انبوه بود هیچ کس مرا نمی دید، ولی من همه را می دیدم. حس می کردم در دور دستم و وقتی از درخت پایین می آمدم مثل این بود که از سفری دور و دراز به خانه برگشتم. آنجا تاب درست می کردم. تاب درست کردنم عالی بود. از درخت ها بالا می رفتم و تناب را به شاخه می بستم. بعد تاب می خوردم و تف می انداختم. همیشه موقع تاب خوردن تف کردن کیف داشت. اگر قبل از شیر خورده بودم بزاق دهانم حسابی چسبناک می شد. از روی تاب تف های جانانه ای می انداختم. قصد دارم دوباره تاب بازی کنم. هر وقت کمی پول به دستم بیاید به یک فروشگاه لوازم ورزشی می روم و 50 متر تناب کوه نوردی می خرم. بعد می خواهم درختی پیدا کنم، ترجیحاً درست کنار آب، و تابی با شعاع نوسان بالا درست کنم و شاید حتی از روی تاب توی آب بپرم موقعی که لیز نگاه می کند. خیلی مشتاقم این کار را انجام دهم. برادرم به من میگوید عجله کنم و وسایلم را جمع و جور کنم. میخواهیم برگردیم خانه خودمان. قرار است با هواپیما به نروژ برگردیم. قصد دارم وقتی برگشتم خانه دوباره چکش کاریم را محک بزنم. وقتی مشغول جمع کردن میخ و چکش هستم، برادرم اعتراف میکند که وقتی بیرون بودم چند باری آن را برداشته است. در عوض دلش میخواهد من هم بپذیرم که این سفر برایم خوب و مفید بوده. قبول می کنم که همین طور بوده است و در واقع خیلی هم برایم مفید بوده است. من چیزهای زیادی دیدم. گاهی فکر کردم و گاهی هم اصلاً فکر نکردم. در بهترین حالت به طور کامل بی دغدغه بودم و به طرزی خوشایند بدون مشغله فکری. چند باری بشقاب پرنده پرتاب کردیم که تقریباً شبیه زن بود. به خاطرش از برادرم متشکرم. و همینطور برای کل سفر. سفر کم هزینه ای نبوده است. برادرم به من میگوید اصلا فکرش را نکن. میگوید تو سرحال به نظر میای و این از هر چیز دیگه ای مهمتره. پول که اهمیتی نداره. پول میاد و میره. ولی چیزی که مهمه برادران. برادرها از پول مهمترن. سفر. در هواپیما هستیم. زیرمان فقط دریاست. آب. حسابی خوردم و خوابالویم و روی چهرم لبخنده است. یک چیزی فرق کرده است. هنوز هم نمیدانم که همه چیز با هم جور در می آید یا نه، یا اینکه در نهایت اوضاع رو به راه می شود یا نه، ولی معتقدم که هر چیزی معنایی دارد. معتقدم که از راه سرگرمی و تفریح روح پاکسازی می شود. همچنین به عشق و محبت معتقدم. دوستان خوب زیادی دارم و فقط هم یک دوست بد دارم و برادرم دست کم به اندازه خودم مهربان و صمیمی است. او الان خوابیده است. این بار صندلیم کنار پنجره است. بیرون تاریک است، ولی خیلی طول نمی کشد که هوا روشن می شود. ما به سوی روشنایی پرواز می کنیم. جرعه آب می نوشم، به این امید که زندگی ادامه داشته باشد. همینطور امیدوارم که پل جوابم را داده باشد. شاید او همه چیز را برایم گفته باشد. آن وقت آسوده خاطر می شوم و می گذارم زمان و فضا همانطوری باشند که هستند. وقتی برسم خانه، می خواهم یک کلاه ایمنی دوچرخه بخرم و قصد دارم به لی زنگ بزنم و به او بگویم زندگی تا حدی شبیه یک سفر است. و من هم شاید، ولی فقط شاید، واقعا آدم خوبی باشم. جواب از طرف پروفسور پول دیویس. موضوع جواب. نویسنده درباره زمان و مفهوم زندگی پرسیده است. به ایرلند لوف، چهارشنبه 22 مه 1996، ساعت 13:48:13. از پرسجوی شما سپاسگزارم. از آنجایی که پروفسور دیویس روزانه پرسش‌های زیادی دریافت می‌کرد، به اجبار به این نتیجه رسیدند که توصیه‌ای ارائه ندهند. امیدوارم درک کنید. با احترام، هیزر داف، دستیار پول دیویس.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس فروغ بهرامی، تهیه کننده راضی هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضی هاشمی هستم، مدیر مؤسسه فرهنگی و هنری ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری تیم ماه آوا و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی ما و شما از طریق صفحه اینستاگرام و تلگرام ماه آواست یا از طریق ایمیل شرکت به آدرس info@mahava.com. میتونین خلاصه ای از کتابای صوتی و کلی مطالب جذاب و شنیدنی و پادکست هامونو از طریق ماهواره های ماهاوا بشنوین. پس میتونین برای ارسال محموله های پیشنهادیتون به ماهواره های ماهاوا با ما در تماس باشین. سپاسگزارم.